الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأسفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها، وأبلغهم أني في هذه الساعة أفسل التحية والسلام. خب بس در عرض کنم حکم بود که ماهیت حکم و اقسام حکم عرض کنم رو نظر قوم بیان شد فی الجمله، و حالا می شود یه معنای دیگری رو یا قیودی رو لاقل به معنای مشهور زد و تقسیمات دیگری رو ذکر کرد یا نه. یه مقدماتی رو عرض کردیم. مقدمه اول این بود که عرض کنم دین ابزار سرپرستی تکامل حیات انسانی و اراده های انسانی است. به تعبیر دیگه خدای متعال هم اله عالم است و هم خالق عالم است و هم رب عالم است. رب عالم ربوبیت میکند و عالم رو از جمله عالم انسانی رو به اون مرحله رشدش میرسونه. اون رشد و تکامل غایت ربوبیته و نسبت به اراده انسان ها وقتی خدای متعال میخواد ربوبیت کند و به کمال برسونه، نسبت به اختیارات عباد از طریق مثلا دین و ارسال رسول این کار رو انجام میده. بنابراین دین ابزار سرپرستی رشد اختیارات عباده، که این اختیارات هم ذیل از کنم دین ارتقا پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، کمال پیدا میکنه و تا دامنه قیامت هم این رشد است، این طوریست که در قیامت متوقف میشه. یعنی علی ای حال اگر کسی ربوبیت خدای متعال رو اینجوری معنا کرد که خدای متعال هم اله هست هم رب است و توجه کرد به ربوبیت خدای متعال که خدای متعال رب العالمینه، عالم رو در مسیر رشد داره هدایت میکنه از جمله عالم انسانی رو. بنابراین ربوبیت اگه اینجوری معنا شد، سرپرستی این رشد به عهده خدای متعال هست و بعدم از طریق دین اتفاق میفته، بعدم در اختیار انبیا و اولیا قرار میگیره دیگه، مأموریتشون سرپرستی رشد اختیارات انسانه. و لذا عرض کردیم اگر دین برای سرپرستی رشد هست، سطح فقاهت هم باید دین رو به عنوان عرض کنم ابزار سرپرستی رشد موضوع فقاهت قرار بده، که انه فقاهت هم میخواد در همین تراز فقه رو دین رو بفهمد و فقه دین رو سامان بده دیگه. این هم این نکته اول بود. نکته دوم این بود که عرض کردیم که آیا خدای متعال از طریق دین میخواد ابتداعا اراده های انسان رو رشد بده، اراده ها کامل بشن، ظرفیت اراده انسان هم به تعبیری بسط مکانی بیشتر هم شدت بیشتری پیدا کنه، که حالا بگید مثلا بسط زمانی، یعنی هم بناس اراده ها در هم نفوذ پیدا بکنن و از طریق نفوذ در هم دیگه یک گسترشی پیدا بکنن، و دین میخواد هدایت کنه که این اراده ها وقتی در همدیگه امتداد پیدا میکنن و مشارکت در فعل همدیگه پیدا میکنن چگونه با هم مشارکت کنن. اراده ها وقتی در هم نفوذ پیدا میکنن یه اراده بزرگ جامعه درست میشه، سازمان درست میشه. این جمع و جامعه ای که درست میشه، شارع میخواد، یعنی خدای متعال میخواد هدایت کنه بست اراده ها رو، چجوری در همدیگه اراده ها بست پیدا بکنن. یه خانواده تشکیل میشه، اراده با هم به همدیگه پیوند میخورن، یه حیات خانوادگی شکل میگیره. دین میخواد تو سرپرستی کنه نحوه بست اراده ها رو، و همچنین اراده ها در طول تاریخ ظرفیتشون ارتقا پیدا میکنه. یعنی یه ظرفی از اراده بوده، الان یه ظرف بالاتری از اراده هست، میخواد این اراده های بالاتر رو ایجاد کنه و جهت بش بده در جهت قرب. جهت قرب رو میخواد، در رشد اراده ها، در به اصطلاح گسترش مکانیشون، در نفوذ اراده ها در هم دیگه و همچنین در ایجاد یک ظرفیت بالاتری از اراده مبنا قرار بده، اراده های بالاتری رو در مسیر پرستش و قرب ایجاد بکنه، یا نه دین فقط ناظر بینه که این احکامی بیان کنه برای اینکه چه کار بکنن چه کار نکنن، حدودی معین میکنه، این حدود حدود سرپرستی رشد اراده هاست، اما از رشد مکانیش که نفوذ در هم پیدا میکنن این اراده ها، به یک اراده بزرگتری درست میشه، در کار همدیگه شریک میشن. عرض کردم یه لشکر که درست میشه همه در فعل هم شریکن، واقعا اگه یک لشکر همدلی باشن همه در فعل همدیگه شریکن و واقعا در ثواب و عقاب هم شریکن. علاوه بر این میخواد این اراده ها رو در طول تاریخ رشد بده، برسونه به سمت ظهور و رجعت و قیامت و یه سطح بالاتری از پرستش و قرب محقق بشه، یا اینکه نه صرفا میخواد یه احکامی بیان کنه اراده ها در همین حد بمونن، مثلا فاسد نشن، نظمی داشته باشن. به تعبیر دیگه دین متکفل عهده‌داری نظم برای فرد و جامعه است، یعنی متکفل عهده‌دار قربه، یعنی شدت قرب میخواد پیدا بشه، اراده ها گسترش پیدا کنن، سطح بالاتری از قرب براشون متصور بشه، سطح بالاتری از پرستش و عبادت براشون محقق شه. اینو جزء مبانی کلامیمون میدونیم یا نه؟ اگر جزء مبانی کلامو بدونیم حتما در فقه اثر میگذاره. یعنی اون چه ما دنبال تفقه باید باشیم، ببینیم احکام سرپرستی رشد اراده ها چیست. این هم یه نکته که عرض کردیم و ذیل این یه نکته دیگه هم عرض کردیم که اون هم ملحق به همین است که آیا دین عهده‌دار سرپرستی رشد اراده هاست به تبع موضوعات منظور نظرشه، یا نه شارع وقتی حکم میکنه ابتداعا ناظر به موضوعه، یه موضوعاتی در عالم میخواد نسبت به اون موضوعات ما موضع بگیریم یا میخواد اراده رشد کنه. این هم نکته مهمی که اراده ها که میخواد رشد کنه از سرپرستی تکامل اراده است در حکم یا اصل موضوعه، چون همیشه حکم یه طرف شارع هست، یه طرفش اراده مکلفه، یه طرف موضوعه. اراده میفرمایید خمر حرام است مثلا، بی جایز است، اجاره با این شروط صحیح است، یا اینکه غرض شکل‌گیری این موضوعات یا غرض رشد اراده هاست، موضوعات به تناسب رشد اراده ها شکل میگیرن، که حالا این موضوعاتی که ما شکل میدیم این موضوعات هم تحول پیدا میکنن و یه موقعی نظام موضوعاتی بوده از بین میره، یه موضوعات دیگه‌ای وارد زندگی بشر میشه. رد میکنیم، فرض میکنیم مثلا برای تأمین گرما و حرارت یه موقع به یه سبکی کار میکنیم، رفتن هیزم جمع میکردن میسوزوندن برای این که مثلا گر حرارت رو تأمین، الان یه کار دیگه میکنن، یه کار بسیار پیچیده ای، یه دستگاه عظیمی یه انرژی های جدیدی رو تولید میکنن، بعد اون انرژی رو تبدیل میکنن توی فرآیندی به انرژی حرارتی. این موضوعات مقصوده که این موضوعات پیدا بشن یا ما نسبت به این موضوعات یه نسبتی پیدا کنیم، یا نه رشد اراده در مسیر قرب موضوعه، منتها برای اینکه اراده های ما رشد بکنه نظام نیازمندی های ما شکل میگیره متناسب با نظام نیازمندی هامون، یه امکاناتی برای فراهم تامین نیازمندی ها فراهم میشه. اینات میفهمید کدام یکی از این دو تا اصله؟ باز به نظر میاد پیداست اصل در سرپرستی، سرپرستی موضوع نیست، سرپرستی اراده انسان. البته اراده انسان با یه موضوعاتی مرتبط میشه و این موضوعات هم در حال آمد و شد هستن. همینجا بود که عرض کردیم که آیا سرپرستی اراده، سرپرستی اراده است برای موضع گیری در مقابل یه موضوعات خاص، کاری نداره که شکل گیری و آمد و شد موضوعات رو سامان بده، میخواد در مقابل یه موضوعی ما یا نه میخواد اراده های انسان در ساخت موضوعات هم یه مسیر خاصی رو طی بکنن و از کنید یه حیات اجتماعی شکل میگیره، حالا به یه تعبیر کلی تری مثلا یه تمدنی شکل میگیره، در ساخت این تمدن هم میخواد سرپرستی کنه اراده های انسان رو، که نیاز و ارزایش چجوری تغییر کنه، ابزاری که به اون ابزار، امکاناتی که به اون امکانات نیازمندی های خودشو تأمین میکنه، اینها چجوری سامان بگیره یا کار با اینا نداره. اینها طبقه دست یه جای دیگه ای سامان میگیرن، عقلا با قواعد عقلایی یا با براهین و امثال اینا یه کاری رو جلو میبرن با عقل و قواعد عقلایی، و بعد اینا که شکل گرفت دین میاد بگه چجوری موضع بگیره نسبت به اونا. اونا قواعدی، اونا اون تحولات تحت اشراف دین لازم نیست واقع بشن. این هم یه بحثی بود که عرض کردیم که اراده ها رو که میخواد سرپرستی کنه در چه ترازی میخواد سرپرستی کنه. فقط اراده های طبعی ما و اونجایی که نسبت به یه موضوعاتی موضع میگیریم، اونجا میخواد حکم رو بیان بکنه. حکم ناظر به پاسخگویی به مسائل مستحدث است یا نه، حکم ناظر به سرپرستی موضوعات و نظام حوادثی که در زندگی شکل میگیرن ناظر به اونها هم هست. این یه نکته بود که از عرض کردیم. نکته دیگری که امروز یه مقداری گفتگو کنیم این است که احکام نسبتش با الوهیت خدای متعال، نسبتش با ولایت خدای متعال، نسبتش با ولایت تاریخی معصومین، نسبتش چیست؟ حالا یه قدم بعدم ممکنه با ولایت اجتماعی فقیه هم بحث بشه که چه نسبتی داره. آیا الوهیت اصل در احکام یا احکام اصل در الوهیت؟ اله اون کسی است که یه اقتضاعاتی مستقل از الوهیتش وجود داره و بعد ما رو به سمت اون اقتضاعات هدایت میکنه. یه مصالح و مفاسدی است، یه ملاکاتی است در عالم، بعد چون اله ماست، چون رب ماست، ما رو به سمت اون مصالح و مفاسد هدایت میکنه. حکم برای تأمین مصالح و مفاسدی است، یه مصلحت های عب براش حاصله، یه مفسده های حاصله، یا نه الوهیت اصل در حکم است. ممکنه کسی بیا یه اقتضاعاتی در عالم هست، چیزایی ذاتن خوبن، چیزایی ذاتن بدند، رب ما چون میخواد ما رو رشد بده، ما رو هدایت میکنه به سمت اون خوبی ها و بدی ها. عنایت میفرمایید، ما رو به سمت اون مصالح و مفاسد هدایت میکنه. اگر اینجوری باشه به گمان بنده مصالح اصل میشن نسبت به الوهیت. احکام حدود الوهیت خدای متعال نمیشن، احکام تابعی ملاکاتی هست. همینجا ببینید یه مقدار بحث ملاکات احکام جابجا میشه دیگه. اول نسبت به الوهیت خدای متعال ببینیم چه کار باید کرد. آیا میشود گفت که یه ملاکات مستقلی وجود داره و خدای متعال ما رو به اون ملاکات هدایت میکنه؟ حالا یا ارشاد میکند که یه قولی بود در باب حکم، یا نه ارشاد صرفا نمیفرماید، برای اینکه ما داعی پیدا کنیم برای اینکه به اون ملاکات برسیم اعمال مولویت میکند، که ما تحت تأثیر اعمال مولویت قرار بگیریم، احتمال عقاب و ثواب پیش بیاد، به خاطر نجات از ثواب عقاب به اون ملاکات برسیم. اینجوریه؟ یعنی یه ملاک، یا نه اصلا ملاکی وجود نداره الا در همون مسیر الوهیت. خدای متعال اله عالمه و بعد این اله، الله تبارک و تعالی، رب عالمه، سرپرستی میکنه البته با اسماء حسنایی که ذیل ربوبیتن دیگه، حکمت هست، نمیدونم علم هست و امثال اینا، قدرت هست. خدای متعال ربوبیت میکند به سمت قرب و پرستش خودش، و احکام حدود پرستش و بلکه حدود کمال پرستش هن. یعنی احکام برای کمال در پرستش نازل میشه یا نه یه ملاکاتی در عالم هست، ما باید ملتزم به اون ملاکات باشیم، خدای متعال اون ملاکات رو عالمه، چون مصلحت عبد رو میخواهد ابلاغ میکنه، یا نه اعمال مولویت هم میکنه که دیگه دعویت مولوی هم ایجاد بشه، دیگه کار تمام بشه. این که نه اینجوری نیست، حدود الوهیته. یعنی چی؟ مسائل و مفاسد، مسائل و مفاسد همون تقرب و پس ذیل اونن دیگه. معنای این حرفم نیست که عرض کردیم حرف اشاعره درست بشه، که اصلا ملاکی نیست، صرفا امر و نهی. امر و نهی هیچ ملاکی ندارد، خدای متعال در فرمان هیچ کاری رب هیچ کاری نمیخواد کنه. این که نیست که، میخواد ما رو رشد بده، رشد بده البته در مدار الوهیت خودش. رشد ما در این است که ذیل الوهیت خدای متعال قرار بگیریم، اولو اله قرار بدیم، اخلاص پیدا کنیم، شدت در بندگی پیدا کنیم، دوائی ما حتی اشتداد پیدا کنه، از خوف و طمع به مقام حب برسیم. درسته میخواد خدای متعال ما رو در مسیر تقرب، هر که تمام ملاکات تناسبات پرستش و رشد پرستشن یا نه. پس ملاک هست، اما ملاکات ملاکات رشد تقربن. دین ابزار سرپرستی قرب و کماله، که البته عرض کردم این کمال هم اراده ها رو در نفوذش در هم دیگه، هم ظرفیت اراده ها رشد کنه تا اینکه حیات اجتماعی برسه به عصر ظهور، برسه به عصر رجعت، برسه به عصر قیامت، که یه منزلت دیگری از اختیارات عباد شکل بگیره، یه امتی ساخته بشه که متناسب عصر ظهوره، پرستشش، علمش، اخلاقش و اون حضرت وقتی ظهور میکنن تصرف میکنن. اینا منبر نیست، اینا معارف دیالا ادلش هم اگه خواستید یکی یکی بیاریم سندن دلالتن بحث کنیم، من اجمالش الان دارم میگم. از وقتی ظهور میکنن دست میذارن رو عقول، کامل میشه، قلوب اصلاح میشه، صفات حمیده رشد میکنه. بنابراین سرپرستی قرب تا عصر ظهور که اصلا مقیاس عبادت عوض میشه، عقول کامل میشه، قلوب اصلاح میشه، توی سطح دیگری بندگی خدای متعال واقع میشه، معرفت تغییر میکنه، از 27 حرف 25 ال حرفش در دوره حضرت ظاهر میشه، مثلا اون علومی که در اختیار ما باید قرار بگیره، مقام قرب رشد میکنه. بنابراین احکام، احکام سرپرستی تقربن. دین وسیله سرپرستی رشد و تکامل قرب، تکامل بندگی است. اونم محور اصلیش اراده هاست، موضوعات نیست، موضوعات به تبع مقصودن. اراده ها وقتی میخواد رشد کنه، انسان وقتی ارادهش رشد میکنه، اکل و شربش هم بعد یه شکل خاصی پیدا بکنه دیگه، نکاح و تشکیل خانوادش هم بعد توی مدار خاصی قرار بگیره که مدار قرب باشه، نه مدار ارضاء تمنیات نفسانی و دنیا پرستی و ابتهاج به ماده. اگر بخواد این اتفاق بیفته، دین سرپرستی میکنه این رو. پس تناسبات، تناسبات ربوبیت دین، تناسبات الوهیت، تناسبات سرپرستی قربه. ملاک هم داره، لغوم نیست، عنایت میفرمایید. اگر بخواد انسان در مدار قرب رشد کنه، باید صفاتش به شکل خاصی باشه، باید عرض کنم نیازمندیاش نیازمندیهای خاصی باشه، به گونه خاصی عالم رو بفهمه، به گونه خاصی در این عالم زندگی بکنه، معیشتش، نحوه تنظیم حیاتش باید شکل خاصی پیدا کنه. بنابراین این تناسبات همون رو تقربه. بنابراین احکام نسبت به الوهیت اصل نمیشن. اگر شما ملاکات رو جدا از الوهیت اصل قرار بدید، رب عالم کارش اینه اون ملاکات رو ابلاغ کنه و تلاش کنه که اون ملاکات اجرا بشود. خدا مثلا مجری اون ملاکات میشود، مبلغ و مجری. احکام نسبت به الوهیت حدود الله هن، حدود الوهیت هن، مصالح و مفاسد هم مصالح و مفاسد قرب، تقربه، یعنی خود اصل مصلحت تقربه، اصل مفسد دوری از خدای متعاله، اصل مصلحت در عبودیت، اصل مفسد در استکباره، یعنی مدار مصلحت و مفسد هم به استکبار و عبودیت برمیگرده، تناسبات عبودیت و استکباره، اونم نه تناسبات ساکن، تناسبات رشد عبودیت. دین برای سرپرستی رشد آمده، نه این باید ما رو توی سطحی نگه بداره که خود ما برسیم به عصر ظهور، بعد برسیم به عصر رجعت، بعد برسیم به قیامت. تناسبات رشد عبودیت در مقابل استکبار. بله، بنابراین ما یه حسن قبحی داریم، منتها حسن قبحی نیست که مصب به اصلیش عدل و ظلم باشه، مصب به اصلیش استکبار و عبودیته. یه الهی داریم که صاحب همه اسماء حسنا است، فرض اینه صاحب همه اسماء حسنا است، عبادت او مصلحت انسان. عدل از فروع عبودیت میشه، تناسبات فضل الهی میشه عدل. عدل یه ملاک مستقلی نیست، خدای متعال سرپرستی میکنه. در سرپرستی رشد تو این مرحله تناسبات رشد چیه؟ میشه عدالت. عدل میفرمایید قاعده کلی چیه؟ عدل یعنی تناسبات ربوبیت خدای متعال متناسب با هر مرحله‌ای یه قواعدی داره. اینات می‌فهمید. بنابراین احکام که کأنه عهده‌دار عدلن، تنا عهده‌دار تناسبات ربوبیتن. نه، ما وقتی عادل میشیم که متولی تفضل الهی وقتی در عالم جاری می بر اساس فضل عالم رشد میکنه، با ربوبیت عالم رشد میدهد. رشد هم به معنی رشد تقربه. عنایت میفهمید الیه راجعونه، رجوع به خدا و قرب به رحمته. حالا قرب هم باید بحث کنیم، قرب به ذات یا قرب به رحمت. تقرب به ذات از طریق تقرب به رحمت، یا یه جایی آدم به ذات میرسه دیگه. و به رحمت که تعلقی، این طریق تقرب به خدای متعال به همیشه هم همینه. رحمت رحمانیه و رحیمیه خدای متعال جاریه و ما تقرب به رحمت پیدا میکنیم. منزلت بالاتری از رحمت و محبت و رحمت رحیمیه خدای متعال درک میشه، اونو بحثای جدیتر مبناییشه. یعنی خدای متعال میخواد یه نظمی درست کنه یا میخواد رشد بده؟ نظم ذیل رشد تعریف میشه. یعنی یه نظم ثابت مقصوده، عبادت توی سطح خاص ثابت، یا نه تقرب اصل تناسبات تقرب میشه عدل. عدل تناسبات رشده یا نظم خودش اصله، ساختار اصله یا کمال اصله. فقه باید نظم محور باشه یا باید بر محور رشد باشه؟ ببینید دین شأنش چیه؟ تفقه باید متناسب با دین باشه دیگه. دین هم از شمول ربوبیت ما چیزی در عرض ربوبیت که نداریم. ربوبیت خدای متعال برای اینکه اداره کنه ما رو، دین رو نازل میکنه. این دین هم تا به ما برسه یه مراتبی داره. شیعتنا یعخوزون با عزتنا، نحن نعخوز با عزت نبینا، نبینا یعخوز با عزت الله. ما اون حجزه یعنی دین. یه سرپرستی خاصی حضرت دارن، بعد این سرپرستی به ما هم میرسه دیگه، متناسب با همون رشد. یعنی امت ذیل نبیشون رشد میکنن، ذیل امامشون رشد میکنن. به اندازه که اون امام رشد میکنه، امت میتواند رشد بکنه. اینات فهمیدین؟ علایل نت کنید دین چه کار میکنه؟ اینا بحثای کلامی است که در تفسیر حکم و فهم حکم و تفقه نسبت به حکم دخیله. بنابراین احکام نسبت به الوهیت اصل نمیشن. من گمان نمیکنم هیچ فقیهی هم اینو بگه احکام هستن، مگر اونایی که غالب مسائل و مفاسد ذاتیه هستند و اون مسائل و مفاسد ذاتیه هم مستقل میدونن و مأموریت رب العالمین رو این میزنن که اون مصالح رو ابلاغ کنه و اقدام برای اجرا کنه. بعدم کسی تخلف کرد از اون مصالح عقوبتش بکنه. ولی کسی که خدای متعال رو اصل در عالم میدونه، هیچ وقت نمیاد بگه که احکام اصلا نسبت به خدای متعال. بعید نیست. آدم یه مبدأ دیگه داره قائل میشه دیگه، میگه یه چیزیست تو عالم، ما باید به اون ملتزم باشیم غیر از الله تبارک و تعالی. و اگر ذیل تعریف بشه و مقصود از ذاتی هم یعنی تناسبات ربوبیت اوست، این قابل قبوله. ولی اگر بنابراین عدل که تناسباته، تناسبات فضل، تناسبات ربوبیت، اینطور نیست که یه نظمی اصل باشد، یه تناسبی اصل باشه، این تناسب رو ما باید محقق کنیم. نه، رشد اصله رشد تو مرحله هر مرحله تناسبات خودشو داره. جامعه مؤمنین نحوه عبادتشون، نحوه تعاملشون با هم دیگه الان به گونه ای است، در عصر ظهور به گونه دیگری است. اینا قوانین ثابت هم داره؟ بله، رشد قوانین ثابت هم داره. یعنی که تردیدی نیست که رشد قوانین ثابت داره. الوهیت خدای متعال قواعد ثابتی داره که پای دارن. یعنی هیچ وقت اینطور نیست که مثلا بگید آدم اگر بالاترش بریم، ذکر خدای متعال به معنی دقیقش، این یه جایی حرامه. هیچ کس من ذکر حرام باشه. خضوع در مقابل خدای متعال حرامه. نه نه، این اصول ثابته. رشد در خضوع، در ذکر، در عبودیت، در انات میفهمید. نسبت به یه اموری، مثلا ما الان مالک باشیم بر حضرت دست ببرن، کمان که در بعضی از ربات ملکیت هست دیگه، بمود اراضی فعلا همین جوریه، حضرت بیان تغییر میدن سرنوشتشو. حالا اینا یه حکم ثابتی داره دست حضرت، ممکنه حکم ثابتی داشته باشه دست حضرت، عنایت میفهمید. ولی نمیخوام بگم این احکام متغیرن به این راحتی ها، نه نه، قصدم چیزی میخوام فعلا داریم میگیم حکم برای چی نازل میشه، دین برای چی نازل شده. دین برای این نازل شده که ما رو به یه ساختار صلبی ملتزم کنه، یا برای این نازل شده که ما رو سیر بده به طرف خدای متعال و رشد در تقرب، اخلاص بیشتر، قرب بیشتر، خضوع و بندگی بیشتر ایجاد کنه. این خضوع و بندگی هم در ارتباط اراده با اراده های دیگه و نفوذ اراده در اختیارات دیگه باید جاری بشه و در اشتداد ظرفیت اراده هم باید جاری بشه. اراده ها در اصل ظهور واقعا یه ظرفیتی از بندگی دارن که الان ندارن. نهایت میفهمید ذیل ظهور حضرت یه اتفاق میفته، اراده های ما کمال پیدا میکنه، حتی انسجام اراده ها با هم، نفوذ اراده ها در هم، هماهنگی اراده ها، ذیل امام یه ظرفیتی پیدا میکنه، یه امتی درست میشود که حضرت فهمود که الان اینجوری نیستید ولی در دوره ظهور اینجوری خواهید شد. آقا دست تو جیب هم میکنه، گفت نه حضرت، اون دوره ظهور اینجوری میشه. حالا تعبیر دست تو جیب هم میکنه تعبیر دقیق نیست، یعنی جمع المال هستید، آقا اینجوری هستید که به هم دیگه اینقدر تعلق داشته باشید که اگر نیاز داشته باشه برادر دینی شما بیاد در به خانه شما، همیان سر به مهر شما رو، به مهرشو بشکنه، از سکه های طلا برداره بعد تحویل بده. اینقدر گفت نه آقا، حضرت فرمود ولی عصر ظهور اینجوری میشه. یعنی روابط مالیتون رشد میکنه، فداکاریتون، ایثارتون، محبتتون، یه منزلتی از روابط که الان نیست. عنایت میکنید. روایت در حضرت مسلم جعفر سلام الله علیه آمدن به استقبال کاروانی که از مکه میامد، پذیرای مفصلی از دوستانشون کردن. بعد فهمیدن با هم روابطتون چطور، گفتن خیلی خوب هستیم با هم دیگه. باز حضرت هم این سوالو کردن روابط مالیتون چطوره، چقدر به هم ایثار میکنید. نه، یه موانعی داره، موانعش هم اینه که ما در مسیر رشدیم، این رشد هم تو درگیری پیدا میشه، یه نظام باطلی آمده سایه انداخته. نه، امکانش نیست الان اون مرد زلد. حضرت فرمود اینجوری میشید ولی به اون سمت باید حرکت کنید، باید به اون سمت حرکت کنید. اگر به اون نقطه، در اون نقطه رسیدید، نقطه ظهوره. عنایت میفرمایید. حالا اینا رو دقت میخواد دیگه. علایل غرضم اینه که اینطور نیست که دین میخواد یه ساختار سلبی درست کنه، گرچه قواعد ثابت هم قطعا داره ها، میخواد یه ساختار صلبی درست کنه که ما رو به این ساختار ملتزم کنه. یا دین برای سرپرستی رشد اراده هاست، رشد اراده ها رو میخواد مستقل از هم فقط سرپرستی کنه، یا نفوذ اراده ها در هم قدرت اراده رو بالا میبره، میخواد نحوه نفوذ اراده ها در هم، شکلگیری جامعه، شکلگیری خانواده، شکلگیری روابط اصناف، میخواد اینها رو یک گونه هدایت کنه که نفوذ اراده ها در هم در مسیر قرب باشه، متناسب با قرب باشه، تعلقات که به هم گره میخوره، اندیشه ها که با هم علوم اجتماعی، علوم حاصل جامعه رو فراهم میکنه، ظرفیت همکاری که مثلا فرض کنید فناوری ها رو درست میکنه، اینها آیا میخواد رشد کنه؟ رشد در مسیر قرب یا نه میخواد فقط پیچیده تر بشه. یه موقع آب مثلا فرض کنید کوزه میخوردن آب، حالا آب مثلا آب شبکه های مثلا بهداشتی رو بخورد. این اینه یا نه همه اینا باید بستر قرب بشه، یا اینا که کار با قرب نداره که اینا رو بسر مستقل با عقل خودش جلو میبره، یه نماز و روزه هم دین گفته داشته باشید. پس اینه که اصلاتو که تعمرو که انترو که مای عبود آبا اونا، پرستش خدای متعال و عبادت همه چیزو تغییر میده. او ان نفعل فی اموالنا ما نشا، نحوه معیشت ما هم ذیل نماز باید قرار بگیره. دین میخواد اینا رو هم هدایت کنه، دین با اینا کاری نداره. این که آب تو از کوزه برداری از مثلا آب انبار بیاری مثلا، یا اینکه لوله کشی بهداری، اینا که ربطی به دین نداره. یا نه دین میخواد سرپرستی نفوذ اراده ها در هم برای زندگی کردن، حتی تأمین نیازهای طبیعی، اینا میخواد سرپرستی، میخواد اینا رو هم رشد بده به سمت قرب که چگونه ارادهاتون با هم گره بخوره، آگاهیاتون، تعلقاتتون، مهارتاتون، که یه سبکی از زندگی و نیاز و ارضا درست کنید که در او تقرب به خدای متعال حاصل بشه. یا اینا که کاری با قرب نداره، آدم میخواد آب بخوره، وقتی آبشو خورد، نونشو خورد، حالا تازه میخواد عبادت کنه، حالا میگن بیا اینجوری عبادت. اینه یا نه؟ نه بس کار با تحصیل و بس ثابت و متغیر من ندارم فعلا، ازم بحث ثابت و متغیر نیست. کمان که یه آدم وقتی رشد میکنه اخلاقش تفاوت میکنه مناسکش، نه حال به نسبت دیگه. حالا این بحث میکنیم ببینیم ثابت و متغیر چجوری، مثلا ما فعلا دنبال ثابت و متغیر نیستیم، اونم بهش میپردازم. ولی ببینید اصلا مبانی ما در این که میگید حکم چیست، این چجوریه، آیا احکام ذیل ربوبیت تعریف میشه یا نه، این نکته مهمی است. اگه گفت احکام ذیل ربوبیت تعریف میشه، ربوبیت میشه اصل در حکم، بنابراین هیچ قیدی حکم به ربوبیت نمیزنه. یه جایی بگید آقا نماز اگر خلاف پرستش خدای متعال بود بر نماز خون، نماز خودش ملاک دارد یا نه، ملاکش ملاک پرستشه. اگر یه جایی نماز تبدیل شد به ابزار بسترش گسترش نماز، حرام میشه یا نمیشه؟ نماز ملاک دارد ذاتن یا ملاکش تناسبات قربه؟ اگر بنا شد بنی امیه نماز بخونن بعد با همین نماز نفاق درست بکنن، این نماز خوندن نماز حرامه، این نماز واجب نیست دیگه. اون یه سواون سلا هم زنا راجب ناسب، سواون زلا سلا هم زنا راجب ناسب است، راجب بنی امیه من ندیده. من حد میفهمم یعنی ملاکات، ملاکات پرستش و قربه یا نه، یه چیزایی ذاتنی ملاکی دارن، این که نمیشه نباشه که. بله اینم قبول دارم ها که وقتی حکومت از کنم حق واقع میشه، حکومتی که ربوبیت خدای متعال درش اصله، الذین مکنهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات، اول چیزی که اقامه میشه ذکر خداست، بعد اینکه از دست خدا بگیری و تقسیم بکنی بین مردمه، اینکه حقوق عنایت میکنید، امکاناتی که خدا بهت داده اون امکانات رو توی مناسباتی باید هزینه کنی برای خود، اینا اصل چنین نظامیست، هزینه کردن امکانات، اقامه ذکر تعلق به امکانات نباشه، امکانات مال خداست، باید خرج اونجایی که خدا فرموده خرج بشه. بنابراین برای زمینه که حالا یه قدم بریم جلوتر، احکام نسبت به ربوبیت بس فرعن، حالا مجرای ربوبیت فقط احکام یا نه، خدای متعال از طریق یک رسول، یک امامی سرپرستی میکنه جامعه رو، امام میفرسته، امام اصل در رشد یا شریعت، اون دینی که خدای متعال نازل میکنه برای سرپرستی رشد، محورش امام یا شریعت، رسول یا شریعت. برای تحقق توحید، توحید محققا، تو عالم یه پرستش خدا داریم، یه شیطنت داریم، یه شجره طیبه داریم، یه شجره خبیثه داریم. اصل درش احکام و قوانین یا امامه. نسبت به ربوبیت که معلوم شد قوانین اصل در روش نیستن. ربوبیت خدای متعال تناسباتی داره، این تناسبات میشه حکم. حالا بعدم عرض میکنم حکم شدن یعنی اعتبار میشه یه مصالحی است، ولو مصالح تناسبات ربوبیت باشه. شاره وقتی میخواد اینا رو تبدیل به حکم کنه، اعمال مولویت میکنه، اعتبار میکنه، برای ثواب و عقاب مترتب میشه، میشه حکم. یا نه این نیست، اعتبار صرفا نیست، خود حکم هم اعتبار نیست، خود حکم اعمال اراده است. حالا باید بحث کنیم. نه احکام تناسبات سرپرستی رشد قبول دارم، اما سوال من اینه دین اصلش امامه یا اصلش حکم احکامه؟ حالا میخوام بگم نه، یه بحث اینه که امام راه به اون شریعت است یا امام خودش موضوعیت داره در دین. این همه روایاتی که میگه ان الدین الاسلام هو التسلیم لعلی به ولایتهی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق، دین الحق امر به ولایت علی، دین حقیقتش جریان الوهیت و جریان سرپرستی رشد عباد از طریق قواعد یا از طریق امامه. همینو میخوام بحث کنیم، مبلغه فقط. این همون جاییست که اختلافات جدی پیدا میشه. هست امام که میگن ولایت مفوضه به نبی اکرم، همینو میخوام بگن اصل در رشد رسول و امامن یا شریعت. درسته یه جایی فرموده ولو تقبل علینا بعض اللقاب الا اخذنا منه بالیمین، درست. ولی سوالم اینه این رسولی که هیچ تقولی نداره، هیچ اضافه‌ای نداره، اراده او مجرای تنزل همه چیزه؟ حقیقت عبودیت بنا عبد الله بنا عرف الله؟ احکام اصلا نسبت به امام یا امام اصلا نسبت به احکام؟ همون چیز محل خلاف. این تا دامنش کجاست؟ مطلقه، یعنی نسبت به احکام الزامی هم همینطوره، رسول اصله. یعنی به تعبیر دیگه احکام همینطوری که تناسبات الوهیتن تناسبات ولایت تاریخی نبی اکرم هم هستن، اراده حضرت است که ذیل خدای متعال، البته یه دینی داره، یه دینی نازل میشه حضرت با من قواعد بندگی. دین چیه؟ لکم دینکم ولی دین، مناسک عبودیت دیگه، قواعد الوهیت و مناسک عبودیت. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون لکم دینکم ولی، حضرت دینی داره با یه قواعد الوهیت و تولی به اون قواعد دارن عالم و اداره میکنن. ولی وقتی حضرت میشن ولی یه تاریخی و میخوان سرپرستی کنن تاریخ رو، شریعت اصل نسبت به سرپرست، دینی که خود ایشون به اون متدینند، یأخذ به عزت الله، یأخذ به نور الله، یأخذ به دین الله، هدایتی که بر حضرت نازل میشه که به او که ملتزمن معصومن. ولی در مقام سرپرستی وقتی میخوان روش کنن، سرپرستی حضرت اصله یا مناسک اصله؟ توی مرحله گفتیم مناسک نسبت به فضل اصل نیستن، یه قدم برید جلوتر نسبت به الوهیت اصل نیستن، نسبت به ربوبیت اصل نیستن. اجرا میکنه امام یا تناسبات سرپرستی تاریخی نبی اکرم خیلی از اینه. حالا همینو آقایونو که قائلا هم میگن بعضیش اصلا تناسبات الوهیت هیچ ربطی به، حالا با بیان ما هیچ ربطی به امام و رسول نداره، بعضیش ربط داره، یعنی سنت و فریضه، با سنت و فریضه میشونه حل کرد. حالا انشالله بحث میکنیم.